ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و عرض این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند، برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی. اما پیش از آن که این برنامه ها نشر شوند، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به رهبران طالبان گفته که مسکو می خواهد به تامین یک صلح پایدار در افغانستان کمک کند. در این مورد رسانه های روسیه از قول شویگو خبر دادند. شویگو که سابق وزیر دفاع روسیه بود، افزوده که آمریکا با در نظر داشت حضور 20 ساله نظامی در افغانستان باید در بازسازی افغانستان نقش برازنده بازی کند. با گزارش رسانه‌های روسیه، رهبران طالبان از هیئت روسیه خواستند که کشورشان در کاهش فشار تحریم‌های آمریکا علیه حکومت کابل کمک کند. شویگو در صدر یک هیئت روسیه به افغانستان رفته و در کابل با رهبران حکومت طالبان دیدن کرده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، آقای شویگو همچنان گفته است که روسیه آماده است در ایجاد دیالوگ مؤثر بین کشورهایشان و سریع ساختن حرکت در پروسه بین‌الافغانی کمک نماید. وزیر معارف طالبان دیروز در ولایت خوست گفت که این وزارت کار نصاب جدید آموزشی تا صنف ششم را تکمیل کرده است. مولوی حبیب الله آقا که برای نظارت از جریان امتحانات سالانه دانش آموزان به خوست رفته بود، در مورد تفاوت نظام آموزشی تازه و سابق گفت که بخش علوم دینی بیشتر شده و در مضمون تاریخ شخصیت‌های افغان جایگزین شخصیت‌های بین‌المللی شدند. پیش از این برخی منابع گفته بودند که طالبان اطلاعات برخی از افراد مشهور تاریخ افغانستان مانند شاه امان الله خان را در نصاب درسی جدید حذف کرده و بخش دینی در نصاب درسی را به قدر اضافه کردند که تفکیک بین مدرسه و مکتب دشوار می شود. اما وزیر معارف طالبان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. بلند بردن رتبه جنرال آمریکایی کریستوفر دوناهو، آخرین نظامی آمریکایی که از افغانستان برآمد، متوقف شد. دوناهو در ماه آگوست سال 2021 آخرین نظامی آمریکایی بود که به طیاره سوار شد و به این ترتیب به حضور 20 ساله قوای خارجی در افغانستان رسما خاتمه داد. نظر به گزارش‌ها، ارتقای رتبه جنرال دوناهو توسط سناتور جمهوری‌خواه مارکین لیون متوقف شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا سابرینا سینگ گفته است که از توقف ارتقای وی آگاه هستند. جنرال کریستوفر دوناهو تورن جنرال است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که او به رتبه استر جنرال یا جنرال 4 ستاره ارتقا کند و قماندانی قوای آمریکا را در شرق آفریقا و اروپا به دست بگیرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ و متحدین وی پروسه خروج قوای آمریکا از افغانستان را تحت تنقید شدید قرار داده و گفتند که عاملین آن را تعقیب و منفک خواهند کرد. طرفداران صدراعظم سابق پاکستان عمران خان امروز صبح کمربند امنیتی اطراف شهر اسلام آباد را شکسته و از حلقه کانتینرهای گذشته گذاشته شده در راه‌های درآمد به این شهر گذشتند. آنها با پلیس درگیر شده و به تهدیدها و فایرهای پلیس توجه نکردند. پلیس برای پراگنده ساختن مردم از گاز اشکاور استفاده کرده و درباره کشته شدن یک تن خبر داده است. یک تعداد افراد دیگر زخمی شدند، به شمول خبرنگاران که مورد حمله طرفداران عمران خان قرار گرفتند. وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی هشدار داد که اگر مظاهره کنندگان از اسلحه کار بگیرند، پلیس هم گلوله را با گلوله جواب خواهد داد. خان که در رابطه با 150 قضیه متهم شده از یک سال به این سو در زندان است. حزب تحریک انصاف وی میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. نماینده خاص سابق آمریکا برای افغانستان زلمه خلیزاد استفاده از اسلحه علیه مظاهره کنندگان در پاکستان را شرم‌آور خوانده و گفته است مقررات اردو اجازه نمی‌دهد که بر ضد اتباع کشور خود از اسلحه کار بگیرد. در خبر دیگر از پاکستان، وزیر داخلی این کشور گفته که در یک حمله در اسلام آباد 4 شبه نظامی کشته شدند. در این مورد تا حال جزئیات داده نشده. ایران میگوید هفته آینده میزبان وزرای خارجه 10 کشور عضو اکو از جمله افغانستان خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در بیانیه گفت 28مین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری های اقتصادی اکو در مشهد برگزار می شود. در این بیانیه همچنین آمده است که وزرای خارجه کشورهای عضو اکو، مقامات ارشد و رؤسای سازمانهای منطقه در این نشست شرکت خواهند کرد. بقایی ضمن اشاره به اهمیت سازمان اکو گفت هدف اولیه این سازمان ارتقای توسعه اقتصادی منطقه است. قرار است جام قهرمانان کرکت امروز سه‌شنبه به افغانستان برده شود. کرکت بورد افغانستان دیروز گفته بود که این جام افتضا با حضور بازیکنان برجسته سابق کرکت در اداره کرکت بورد به نمایش گذاشته می شود و سپس برای نمایش به دیگر مناطق تاریخی افغانستان فرستاده می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حالی در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان در کشوری به نام افغانستان از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی‌های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجعی هم نمی‌یابند که برای دادخواهی مراجعه کنند و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض‌های مواجه می‌شوند. شاپیره یکی از این زنان است و ای گفت از رفتارهای خشونت آمیز و لطکوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل اقتمندی دارد می گوید
دلت که دلت پتر یا کشتن می باشه مثلش زده میکنم یا میم نان تیار است یا خانه بیایی ساد با لطکوب میکنم نان او سو میپرتم چهاری من این دازه بیرون میکشیم و دوزه قای میکنم یک برای برام طلاق استی کار ندارم. بیده یک دفعه اف مال خانی مادرم بودم، یک دفعه تا باز کشتیم از ایما بودم، باز فرز بیادرش خوارش میاد دوزه میکرد مرا پس میبردن.
قسمی که دیده میشود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند خشونت های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نام از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال میشه عرصی کردیم شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه 24 سال میگه کار کن، هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن، وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشنم. از ایران آمدیم پاکستان، میگه برو پیش پاکستانی ها، میگه برو از کارخانه تکه ببر بره، نمیفهم نوشار میگن چی، میگه وجه تکه ببر، مقصد بر ما کار کن تو پیسه بیار. وقتی که فامیل میامد باز خواست میکرد که چرا میزنی، گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه ای کار نمیکنم. وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب میبود دو روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند، زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌هایی در این مورد
یقینا وقتی یک خانم امرا یا شوهر معتاد زندگی میکنن بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه، چون اگر خانم از خانه بیرون برایه به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنی از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنی از وسی میشه و این یک معضله بسیار مهم اجتماعی است. بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده، بالاخره به نمی شکل خانما و از اجتماع مشمول عادت میکنه و یک پول مفت آسان و از طریق نامشروع را چه قسم به دست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دوچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید:
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیدم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرس بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم و عقلم کار نمیکرد. درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد. استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد، نتونستم مثلا درس خود ادامه بود. پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میرد 10 بجه شب میامد در وظیفه، دیگه تو کسی نبود که الان خانم خودم هست. روزانه که نمیکردم 800 500 700 مصرف میکردم. خیلی حالتای بعد داشتم، مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم، با مادر جنگ کردم، مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمون چیز نمیشیدم، با دوستای کوچکی که مثال میفتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم، بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز، عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم، نصف شب یک دفعه خوابم نمیبود بیدار میشدم، خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزام میشه ما شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد، مگه ما درد میکردم لرد میکردم ناغ ناغ تو اومد چه این شکار سرم از یالت میابد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیاد کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم، همین فکر ممه که خانم من نیزی که پدر من خواب است. تو فکر میکنم باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم، خانم از زیر زدن میگیره میپیچه، پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو مغزت خراب کرده مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کارم. وقت نمیفهمیدم نیم بیفتم دقامقا شیشه را مایده کن، تخت خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینه تو باور کنی که من کارهای کردیم یه وقت خودم گریانم میگیره، عشق میرزانم پیش خودم. حتی اترو شبه شده که با کارت زدمش خداوند نجات جات که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود، خداوند پدر مرا خیر بده که بردش آجل یک شفاخانه خداوند نجات جات. گایا که میاد من میاد خیلی برام دردناک تمامش گریان و میگیره چرا دیگه کار کردم. او هم دختر مامایم که بالا دیمارا 2000 با من دیگه 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادمش لطش کردم شکای چیزش کردم، پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم، در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوست داشت زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد تلچک زد داخل تاکری قلفم کرد یک مدت ما، گفت نکو بچه ما از خاطر دیگه چیز نمی کنم که توی اعصاب تا خراب کرد سو دیگه سو شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادر تا بزنی یا خواهر تا بزنی برادر تا بزنی نکوی کار بچه. پدر مادر که از خیلی دلسوز است خصوصا مادر، حتی پدر میگم نهار برش نتی بذار شکموج این تو بگار شود، مگر مادر شب شب پد پد برای من این نهار میآورد میخورد بخو بچه نهار تا بخور تو بگو دیگه کن، مگر من آدم نمیشدم گال خیلی پشیمان هستم دیگه، حالا فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه افتیده.
گفته میشود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه میکنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند زنان را نیز معتاد به مواد مخدر میسازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه میکنیم، خودش عمل داشت ما را در معامل گرفتار کرد، خب میگفتم بکش این عمل درست است و از مام کردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خدا نگیر. من یک مادرم به شوهر داد
15 ساله بودم و معتاد بود، من نمیفهمیدم. من که مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخو خوب میشی. با اون رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم اینجا مادرم سرم ترک کرد، باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیا میره برش بتون جور شوه.
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی مشکلاتشون لاینحل می ماند و به جز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقه خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد.
خانمان اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن، امکان داره که زمینه ای از این مساعد شود که شوهرها ازنا رو برای خاطر تداوی برای بعض نهادهای همکار معرفی بسازن. خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و یا هم قربانی همچو خواستهای که نامشروع دیگر شوند.
به همین ترتیب بصیرالحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
کفالت و نفقه مکملا به دوش این مرد می باشد، به خاطر آشوی با تی فامیل خود کار بکنه و کسب حلال را داشته باشد. اوی در مردمایی که خلاف فرمودی خداوند متعال که این عمل خمر و المیسر و الازلام میروانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه، کاملا گناهگار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه یه در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که معتاد میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تأمین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشه. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه و یک زنی که ناجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینا بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راه های مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده میداند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواهد شوهرش میتونه قانع بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا رو روحیه بتن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لتوکوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیجا ترکش ما بده.
با گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایع پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد به صورت مستقیم به اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان دست می‌زنند که بنابر اظهارات آنان مردم با کسب آگاهی می‌توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه‌ای که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان انجام دادم میشنوید. خانم روشن در شروع صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت‌آمیز کار می‌گیرند گفت.
دلیل که اینا خشونت میکنن در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تاثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه میباشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که ای هم ناشی از استفاده مواد مخدر میباشه که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای میرسانه که اینا میبینن که همه هست بود خودت دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود، به زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقه که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که خود از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمیباشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگه هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال یا انسانی که از مواد استفاده نمیکنه حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد مبیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور می‌سازد شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه، یا همی که اگر خانمش راضی به این کار شد خوب، اگر نشه مجبور میشه که خانم خود علت کوب کنه، برو یا بیرون در روی سر کار کو، خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همی خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود، بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود را پس بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تاثیری بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تاثیرات منفی بسیار زیاده میگذاره. در قدم نخست بالای زن و اولادشون، ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه. اینا همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنن. استرس که اینا چرا پدرم این رقم است و چرا شوهرم این رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد به مواد مخدر هستند، اینا همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشند که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدر من این رقم است، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدر من این کارو نمیکنم. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عمو زن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگر زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه، که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش نمیتونم بگم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدر مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود، و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله. خب تعدادی از این زنانی که شوهرانشان معتاد به مواد مخدر بودن و با برخوردهای نامناسب و علت کوب شوهرانشان مواجه هستن میگوین که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگوین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنن تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینو کوشش کنن از خانواده، دوستان نزدیک و جامعه که اونا زندگی میکنن، از مردمی که زندگی میکنن طلب کمک کنن. خانواده خود یا هم خانواده شوهر اینا میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تاثیر بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینا به مراکز که به خاطر معتادی است مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شد. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که من آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی او شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنابراین این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود. چون جدایی از شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه و در قدم آخر اگر در صورت که اینا دارای اولاد میباشند، خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه و جان اولاد خود در صورت که اولاد داشته باشن بخواهن نگه کنه، امی هزانات فرزندانش سرپرستی اولادا را به دوش خود بگیره، چون شخص معتاد دیگه نمیتونه چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارن چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد و پدر معتاد زندگی میکنه روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنن، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشن، اما معلوم دار که یک پدر معتاد یا شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه خانواده را متزلزل میسازه، در حد روانی اینا را صدمه میزنه. پس خوب است که زنا و اولادا همچنان در کنار این که خود شخص معتاد مراجعه کنه، اینا همچنان خودشون باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه که من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون حمایت به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره باید او شخص حمایت شه. ما من حیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چی زندگی پرمشکلات را داره. پس بنان به جای از این که ما برادر توصیه ازیره بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با این شوهر بسازی، خب درست است هر انسان میسازه، اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از اون شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم ترک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی بر از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه. و از نظر من اگر این راهکارها عملی شوه به نظر من که یک تاثیر در وضعیت زندگیشان به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما هم شما.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین کتابای اطفال شروع کردیم به خاطر به طفلایی که خودمون نواسادار شدیم، به اصطلاح به نواسا می به نام پرندگان، به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی، که از یک کتاب شروع کردم که الان الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم، امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده، زیر بستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. من سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. یک چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسندید؟
و سنف 7 و بعد در مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنف 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره، چون دوره بودم در چیز، اما عین امتحان خلاص کردم نامزد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکولته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم. هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان به. وقتی که فاکولته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود می گرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه می دن که معرفی شه ما خیمه می دادیم بر افغانستان خصوصا این زمان جنگ شد دیگه بعد از او همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه می زدیم و نان و غذا می فروختیم همراهیم شاگرد ها والدین شاگرد ها رو سر کمک میکنن دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکه می اتحادی ها باز کنیم بسکل افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین وقتی بلد. که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود با خودم نمه چون ما یک زن بودم دیگه یکن بچه های افغان به تحصیل آمده بودم مثل از شوهر من به تحصیل آمده بودم که اینجا دکترا بگرد علوم سیاسی میخوان باز جمع جمع شدیم خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن بسیار ناراحت بودیم اصلا افغانستان تو وقت کسی نمیش ناختش نامیش ما که در یونیورسی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسی شامل کرد یک امتحان یونیورسی را دادیم باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسی میخوانیم هیچ کس نمیفهمه کار افغانستان در کجا هست از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد من میگفتم او افغانستان وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان راستی نمیفهمیدم میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست اما ما به اندازه ناراحت بودیم خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بدیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن
شنوندگان گرامی از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به این زبان او را یاد بگیرند
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است بخاطر نمایز ناره یاد دادنش و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین
بله امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان های افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است نسخهش چطور اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها چطور شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره در هیچ کتابخانه در هیچ جای منو شروع کردم اول کوش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه نو تازه آمده بودم از افغانستان بچه ها به کودکستان بودم ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم آیستا آیستا این نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم به اسلام اندازه گیری میکردم، نوشته میکردم، نوشته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با زبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتن، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب در اصلاح میکنم به اصلاح غلطه امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن اینا فولکس فشولی آیدلوک و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید وزاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم. همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی میکردم برای اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم اون وده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از است، باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و از برابر مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همش خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم درنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مرد باید چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن.
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است. و این کتاب مصور که او رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پیشتر پشت چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلم ها نشان میداد بر جوان ها، بر طفل ها، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود می بود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی ما که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتایی که یک افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم، کتاب هم دیرگون چیزا در پیش دیم است، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم، با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل اقدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم. خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواهیم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا تاجه باز کنیم زن، ما دو نفر زنه. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادی زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با فوق. باز امو سال اول گفتم معذرت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیشم به اتحادی توفه داروی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوشم که امروز افغانای ما رو میبینیم که با چی شرایط سخت خوشم زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان. اگر پنهان، اگر پنهان، اگر پنهان بود پیدا من پنهان، اگر پنهان، اگر پنهان، اگر پنهان بود پیدا و گر نادان، و گر نادان،